بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و على اهل بیته الاطیبین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل بیان شد که تقابل سلب و ایجاب مساوی با تناقض نیست، بلکه تقابل سلب ایجاب اعم است، هم یک شاخش تناقض است و هم در مفردات می آید. تقابل سلب و ایجاب تناقضی مربوط به غذایا و همانیست که منطقیون فرمودن از تناقض و اختلاف الغذیتین به حیث یلزمه لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرا و در مفردات هم می آید، چنان که ابو علی در عبارتش تعبیر فرموده بودن به سلب و ایجاب بسیط و مثال فرس و لا فرس را زده بودن. معذالک خواجه علیه الرحمه در تجرید ظاهر عبارتشون این است که ایشون تقابل سلب و ایجابی را با تناقض مساوی گرفتن، چون که فرمودن تقابل سلب و ایجاب راجعون الال قول والعقد. این بیان خواجه علیه الرحمه با واقع تطبیق نمی کند و سلب و ایجاب را در قضایا منحصر کردن مقرون به ثواب نیست. بعضی از شراح تجرید تکلف ورزیدند و عبارت خواجه علیه الرحمه را خواستن توجیه کنن، گفتن مراد از ایجاب ادراک وقوع نسبت و مراد از سلب ادراک لا وقوع نسبت است. ادراک وقوع و لا وقوع امر عقلی هستند و وارد بر نسبت می شود و نسبت هم خود امر عقلیون، بنابراین ادراک وقوع شی ادراک لا وقوع شی چون مسبش نسبت است، در موطن همه اینها امور عقلی و در موطن عقل که تحقق دارن، در حقیقت برمی گردد ادراک وقوع نسبت برمی گردد به عقد، یعنی اعتقاد، یعنی همون جمله‌ای که این گوینده با همه دوستان با اون جمله آشناییم، العلم این کان ازعانن لنسبه، تهذیب تفتازانی در منطق برمی گردد به ازعان و اعتقاد و نسبه. فلذا خواجه علیه الرحمه اگر فرموده سلب و ایجاب پایه و مایه یا مرجع و مآب اینها قول و عقد است، روی این اساس فرمودن، اینطوری بعضی ها کلام خواجه را توجیه کردند، یعنی گفتند وقوع و لا وقوع ادراکشون بدون ادراک و نسبه نیست و همه اینها در موطن عقل برمیگردد به اذعان و اعتقاد. بنابراین خواجه علیه الرحمه نظر شریفشون از این سلب و ایجاب، سلب و ایجاب یعنی ادراک لا وقوع و لا وقوع، ادراک لا وقوع و وقوع در موطن عقل و نفس. مرحوم صدر المتعلهین این توجیر نقل می کند و می گذرد. بعدن مطلبی را از بعضی ها در این زمینه، یعنی در زمینه تقابل سلب و ایجابی نقل می کند که این قائل اشتباه کرده است، یعنی عبارت قوم را بد تلقی کرده. این قائل می گوید حرف قائل حرف بدی نیست، اما استشهادش از کلام بزرگان در استشهاد اشتباه کرده است. این قائل می گوید بعضی از اصحاب برهان در مقام تعریف تقابل اینطوری گفتن تقابل امتناع اجتماع شیئین در موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد و غیه قیود، دیگه تو ذهنت باشد، یعنی به جای محل امتناع اجتماع در موضوع را اخذ کرده اند. این هایی که به جای محل موضوع را آورده اند، امتناع اجتماع شیئین فی موضوعین، گفتند قید موضوع را ما آوردیم چون موضوع به حسب اصطلاح اخص از محل، زیرا موضوع ما به اون محلی میگوییم که حال عرض باشد و محل مستغنی از حال باشد. مثلا سفیدی امامه من و سیاهی عبای جناب عالی، این محل سفیدی و سیاهی را موضوع میگویند که مستغنی از حال، یعنی میشه این امامه من که سفید است و سفیدی در اون حاله، سفیدی زائل بشه، اما قطن و پنبه امامه من به حال خود باقی باشد. وجود امامه، وجود قطن مستغنی از وجود سفیدی یا وجود سیاهی است. این که ما گفتیم امتناع اجتماع اثنین فی موضوعین، خواستیم بیان کنیم که میان صور جوهریه تضاد نیست. صورت جوهریه آب با صورت جوهریه نار، این دوتا صورت با هم تضاد ندارند. چرا؟ برای اینکه صورت جوهریه آب یا صورت جوهریه نار، اینها حالی هستند که محل اونها مستغنی از اونها در نوعیت ندارند. پس امتناع اجتماع اثنین فی موضوع واحد، این اشاره به این است که میان صور نوعیه جوهریه تضاد نیست و تضاد فقط در اعراض است. بعضی ها گفتن تقابل امتناع اجتماع اثنین فی محل واحد، و اینها گفتن مراد ما از محل اعم از محل صور جوهریه و موضوع اعراضه. بنابراین به عقیده این فرقه دوم تضاد در میان اعراض و تضاد در میان صور جوهری هم هست. بنابراین این دو گروه هر دو متفقند که شاخص، معیار، میزان، اماد، هرچی دلت میخواهد از برای تقابل، مسئله حلول است. وقتی که معیار و میزان در اجتماع حلول باشد نه صدق و حمل، پس ما میفهمیم تقابل، تقابل سلب و ایجابی، کما اینکه در تناقض می آید، تقابل سلب و ایجابی در اونجایی که لحاظ به حلول می خورد، چه حلول عرض در موضوع باشد، چه حلول صور جوهریه در محل باشد. روی این بیان می بایستی تقابل یک معنی عامی را دارا باشد، اما از حلول و انطباق و صدق، که انطباق و صدق در قضایاست. این قائل یه تتمه و بیان دیگری دارد که در متن ما تطبیق می کنیم، یعنی کلام شفای شیخ را می آورد. چیز مهمی نیست، در متن می خونیم، ولی مرحوم آخوند علیه الرحمه می فرماید این قائل در مقام بیان توجه نکرده که چی را برای چی داره استدلال می کند. کلامی که از اصحاب برهان از فریقین نقل کرد، دو فرقه، ملاحظه می کنید که مسبب بیان اونها تضاد بوده، نه مسبب بیان اونها تقابل بوده. ایشون کلام اونها رو در حد تضاد گرفته و خواسته استفاده کند تقابل را که اعم از تضاده، یعنی استدلالی را که این قائل تشبث کرده به اون استدلال مورد خاصی است و بهره برداری که خواسته بکند عام را خواسته بهره برداری کند، و این قابل پذیرفتن از این قائل نیست. تطبیق میکنیم. اسفار جلد دوم صفحه 107، عطف به کلام خواجه علیه الرحمه در تجرید که تخیل کرده تقابل مساوی با تناقضه، بعضی ها تکلف ورزیدند، اللهم الا ان یتکلف کما فی بعض شروح تجرید، و اینطوری گفته باشه یتکلف و یراد من الایجاب و سلب، از ایجاب ادراک الوقوع اراده بشود و از سلبم ادراک لاوقوع. ادراک وقوع لاوقوع هما امران عقلیان واردان عل نسبه علتی خود نسبتم ایزن عقلیتون فیضا حسلا. این ادراک وقوع و لاوقوع با فرض اینکه مسبش و نسبت تو عقل بیاد، کان کل منهما عقدن ای اعتقادن، یعنی همونی که در تهذیب تفتازانی خوندیم، ادراکی که عبارت از اذعان به نسبته و میشه قضیه، و اذا عبر عنهما به عبارتین کان کل من العبارتین قولا و عقدا و قضیتا. تمام شد. ثم بمحققنا من ان التقابل بالذات في القضايا انما هو بين نفي نفس نفي والاثبات. ما تحقیقی که کردیم تقابل مدارش نفی اثبات، اگر دو قضیه هم مقابل هم واقع می شوند، برای پوششی که دارن، پوشش نفی و پوشش ایجابی، پس قضایا بالعرض متصف به تقابل می شوند. با توجه به این تحقیقی که ما کردیم، این دفع مقیل قول این قائل مندفع می شود و قول نارسا و ناتمامی است. این قائل چی گفته؟ گفته این بعضی از اصحاب برهان و بس اعتبروا فی مفهوم التقابل عدم الاجتماع فی الموضوع بدل المحل. گفتن امتناع اجتماع شیئین فی موضوع این واحد لا فی محل این واحد، به جای محل موضوع را گرفتن. این گروه صرحوا به انه لا تزاد بین صور الجوهریه، صورت نوعیه آب، صورت نوعیه خاک، صورت نوعیه نار با هم تضاد ندارند، برای اینکه این صور نوعیه جوهری موضوع ندارند. لانه المحل مستغنی عن الحال، موضوع به حسب اصطلاح یعنی محلی که از حال بی‌نیازه، موضوع اختصاص به اعراض حال دارد که از عرض امامه من بی نیازه. سفیدی برود امامه من باقی است، سیاهی برود عبای من باقی است. و محل الصور هی الماده المحتاجت الیها، محل صور ماده است که ماده در تقوم خود، میخونیم در طبیعیات یا خوندیم در منظومه که ماده در قوام خیش محتاج به صور است. این یک گروه. و اعتبر الاخرون المحله مطلقا، گفتم تقابل امتناع اجتماع اثنین فی المحل، محلم مطلق گرفتم، شامل موضوع هم می شود. فاثبت و تضاد بین صور نوعیت العنصریه، صور نوعیه عنصریه که برشمردیم همکنون، گفتن بین اینها تضاد. فعلم من اختلاف الفریقین، این دو فرقه با هم در سعب و زیغ متضادین با هم اختلاف داشتن، بعضی ها حتی صور جوهریه عنصریه را هم می گفتن بینشون تضاده. ولی علم از اختلاف فریقین فی کون مورد الایجاب و سلب موضوعا او محل ان المراد من عدم الاجتماع المأخوذ فی التقابل عدم الاجتماع به حسب الحلول، یعنی معیار و میزان حلول بوده، حال در محل یا حال در موضوع، لا به حسب صدق. و معلوم ان من التقابل ما یجری فی الغذایا کتناغز، و تضادم در غذایا می آید، موجبه کلیه با سالبه کلیه تناقض ندارن. مثلا کل حیوان انسانون نقیضش جزئیه سالبه جزئیه است، بعض الحیوان لیس به انسان، اما کل حیوان انسانون و کل حیوان و لا شیء من الحیوان به انسان تناقض بینشون نیست. و زدون کل حیوان انسانون زدون لقولنا لا شیء من الحیوان به انسان علا ما قال شیخ فی الشفا، شیخ در شفا فرموده لیس الکلی السالب یقابل الکلی الموجب، کلی سالبه کلیه تقابل با موجبه کلیه، تقابل تناقض ندارد، بل هو مقابل من حیث هو سالب لمحموله مقابلتا اخرى، با محمول موجبه کلیه تقابل دیگری دارد. این تقابل نامش تضاد بگذاریم در باب غذایا، فلنسم هذه المقابله تضادن اذا کان المتقابلان مما لا یجتمعان، به نظر میاد از کان المتقابلان لا یجتمعان، لا شیء من الحیوان به انسان و کل حیوان انسانون صدقن، دروغ در میاد. ها ولیکن قد یجتمعان، ممکنه سالبه کلیه با موجبه کلیه هر دو مرتفع باشد. بگوییم کل حیوان ابیض ولا شیء من الحیوان به ابیض، هر دو دروغه، هر دو قضیه دروغه است. قد یجتمعان کذبن کل ازداد، محمولشون را از ازداد بگیریم. انتها. ما ان الغذایا لا یتصور اعتبار ورودها علا شیء به حسب الحلول فیه، در غذایا مسئله انتباع و صدق است، نه در غذایا حلول در موضوع واحد باشد. این کلام این قائل تا اینجا. و کلام هذا القائل لا یخلو عن خلط، کلام این قائل خالی از اختلاط نیست. از الاختلاف الذی نقله، این اختلافی را که ذکر کرده، انما وقع منهم فی باب تضاد، از اینها در باب تضاد واقع شده، حیث اعتبر در باب تضاد تعاقب المتضادین اما على موضوع واحد او محل واحد على اختلاف فریقین، لا فی مفهوم مطلق تقابل المعرف بکون الامرین به حیث لا یجتمعان فی شیء واحد سواء کان عدم الاجتماع به حسب الوجود و تحقق باشد یا به حسب حمل و صدق باشد. پس این قائل کلام اونها را، فریقین را، در حد تضاد گرفته، جری کرده روی تقابل آورده. کیفه ولو کان اختلاف المذکور بینهم فی مطلق تقابل لزم منه نفی التقابل بین الفرس و لا فرس، برای اینکه فرسم محل ندارد. لا فرس با فرس متقابله اینن، خب فرسم محل نداره. به مثل البیان الذی ذکره لعدم کون الفرس ازا محلین و ذالک فاسدون. خلاصه این بابا، این قائل، بیانی که در باب تضاد اون دو گروه با هم اختلاف دارن که آیا تضاد در جوهرم میاد یا نمیاد، کلام اونها رو گرفته از حد تضاد آورده روی تقابل پیاده اش کرده است و اشتباه کرده. و من احکام الایجاب و سلب ان تقابلهما انما يتحقق في الذهن او اللفظ مجازا دون الخارج. یه چند حکم از احکام تقابل سلب ایجابی ریشون بیان می کند. سه تا حکمیشون بیان می کند. حکم اول این که این تقابل سلب و ایجابی از امور ذهنیه و احیانا لفظیه مجازنه، در خارج تقابل سلب ایجابی که در خارج باشد غیر معقول است. برای اینکه سلب که ملاحظه می فرمایید عدمون و این عدم در دار خارج نیست و تقابلم نسبت مسلوبیت انسان از زید و موجودیت انسان از برای زید، این موجودیت انسان با مسلوبیت انسان تقابل سلب ایجابی دارد. اما مسلوبیت الانسان یه چیز موجود در خارج نیست تا ما بگوییم تقابل در خارج تحقق دارد. نه، اون چی که تحقق دارد تقابل مسلوبیت انسان از زید و موجودیت انسان از برای زید، این در موطن عقل است. و لفظاً هم مسلوبیت و موجودیت که ما میگوییم اینها با هم تقابل دارند، اینم حاکی از اون نشأه ذهن می کند. و تقابل و نسبت بین این دو در ذهن واقع می شود و در خارج غیر معقول است ما بیان کنیم، یعنی اثبات کنیم تقابل خارجی، تقابل ابوت و منوت در خارج تحقق دارد، اما تقابل سلب ایجاب به ما ان سلوب اینها غیر قابل تحقق در خارجه نمیتونیم. اینه به ثبوت. این یک حکم. و من احکام الایجاب و سلب ان تقابل سلب و ایجاب انما یتحقق فی الذهن او اللفظ مجازا دون الخارج، لان تقابل نسبتون و نسبتو فی التحقق فرع منتسبیها. تقابل میدونی نسبت بین دو شیئه و نسبت بخواهد محقق بشه منتسبه این دو طرف باید محقق بشه تا نسبت بگوییم موجودون و محققون. ثبوت انسانیت زید در خارج تحقق دارد، اما مسلوبیت انسانیت از زید در خارج تحقق نداره. بنابراین تحقق تقابل سلب ایجابی در خارج غیر ممکنه، این توی ذهن قابل تحقق و محقق می شود. و احد المنتسبین فی هذا القسم من التقابل سلب و سلوب و اعتبارات عقلیت لها عبارات لفظیه. تعبیرات لفظی اگر میگوییم توش مسلوبیت کذا با موجودیت کذا، این نسبت تقابلا به اینها میدیم به اعتبار معناشون به لفظ بالعرض و المجاز اسناد میدیم. فالنسبت بینهما عقلیتون صرفه. بلی در آدم و ملکه خارجیت دارد، در مبحث وجود هم ما گذروندیم، در مباحث وجود اونجا گفتیم آدم البصر به ما انه مضافون یک نحو ثبوت و تقرری را آدم البصر که همون عمائیت باشه کسب می کند. لذا تقابل آدم و ملکه میتونیم بگوییم خارجیت دارد. ببین، و اما آدم الملکه فلهو حظ ما من التحقق به اعتبار انهو آدم و امر موجود لامرین. عمائیت ملاحظه کن، آدم البصر، این عدم و امر موجودون، یعنی این عدم مضاف موجودون از برای زید و کور، لامر که زید باشد، لامر موجودین که زید باشد، لهو قابلیت و تلبس به مقابل کوری که بصر باشد، کوری عدمه. و هازل قدر من التحقق، تحقق اعتباری کافن فی تحقق نسبه به حسب الخارج. تقابل عدم و ملکه خارجیت دارد، تقابل سلب و ایجاب خیر. فا این لکل شیئین مرتبتون من الوجود، هر شیئی به حسب خودش دارای رتبه از وجوده. و مرتبتون نسبه، نسبت کوری به آقای زید، هیه کونها منتزعتن من امور متحققتن فی الخارج اینه بین کان من التحقق. از این زیدی که چشم ندارد کوریت را انتظام می کنیم، عمائیت انتظام می کنیم، مانند انسانیت و حیوانیت چطور از ذاتیات انتظام می کنیم، مشو کتابت را هم از عرضیات انتظام می کنیم. این یک حکم از برای سلب و ایجاب. حکم دیگر و من احکام سلب و ایجاب این است که موضوع به حسب واقع نمیشه از احد طرفین متقابلین خالی باشه، یا این بیاض دارد یا لا بیاض بر اون منطبقه، نمیشه هم دارای بیاض باشد هم دارای بیاض نباشد، هم دارای کتابت باشد هم دارای کتابت نباشد. به حسب واقع و در مرحله تحقق و عینیت نمیشه موضوع خالی از طرفه نقیض باشد. اما اینی که ما میگوییم باید شما مبحث ماهیات در نظر بیاری، ما گفتیم در مرتبه ماهیت میشه ارتفاع نقیض این بشه، در ماهیت انسان که ملاحظه میکنی من حیث هو هو میشود بگوییم الانسان ماهیت الانسان من حیث هیه هیه لا کاتبون ولا لا کاتب، لا موجودون ولا لا موجود. با این ملاحظه اینه باید در نظر بیاری که ما در اونجا تقسیم کردیم، یه سلسله عوارض وجود داریم، یه سلسله عوارض خود نفس ماهیت داریم، و در هر دو حال ماهیت من حیث و هیه هیه نه عوارض وجود در موطن ماهیت در مرتبه ماهیت و نه عوارض نفس ماهیت مانند امکان، مانند وحدت، مانند خود وجود که عارض نفس ماهیت می شود. و من احکام سلب و ایجاب عدم خلو الموضوع از طرفین از سلب و ایجاب در واقع واقع مطلق، لا فی کل مرتبت من مراتب، نه در بعضی از مرتبه از مراتب واقع میشه قابل سلب باشد، یعنی هر دو تحقق پیدا نکنند. فَإِنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَيْسَتْ بَيْنَهَا عَلَاقَةٌ ذَاتِيَه. حاجی تو پاورقی آمده میگن اضافه را اضافه بیانیه بگیر، ایشون تخیل کرده ذاتی اینجا ذاتی باب برهانه، نه ذاتی باب ایساوجی است. اشیایی که بینشون علاقه ذاتی است قابل سلب نیست. مثلا انسان و حیوان، بین انسان و حیوان علاقه ذاتی است. الانسان من حیث هو، توش حیوانیت خوابیده است. در مرتبه ماهیت حیوانیت و ناطقیت نهفته توی معنی انسانیت. اما بین انسان و بین حجر علاقه ذاتیه نیست، بین انسان و بین کاتب علاقه ذاتیه نیست. میتوانیم بگوییم الانسان و من حیث و هوه به حسب ذات لا حجرون ولا لا حجر، لا کاتبون ولا لا کاتب، فإن الأشياء التي ليست بينها علاقة ذاتية يخلو كل منها در مرتبه وجودش ان كونه موجودا او معدوما. يخلو كل منهما در مرتبه وجود دیگری، خود حجر برات مثال زدم، علاقه ذاتیه با انسان، با ذات انسان نداره. کاتبم مثال زدم، علاقه ذاتیه یعنی جزء جنس فصل انسان نیست. حالا مثال کاتب، مثال زاهک، که اینها علا ذاتی انسان نیستن، از عوارض وجود انسانن، در مرتبه انسان اینها تحقق ندارن. و عرضیات که عارض می شود خود الانسانو موجودون، الانسان واحدون، الانسان ممکنون، ولی در مرتبه ماهیت انسان، یعنی انسان به حمل اولیه ذاتی، این لا موجودون ولا معدومون ولا ممکنون. در مرتبه ماهیت ها، یعنی نظر به ماهیت بدوزیم، البته توی مفهوم انسانیت مفهوم امکان نهفته نیست، ولو امکان از لوازم ماهیت. این حکم دوم از برای تقابل، تقابل سلبی ایجابی. یه حکمش این بوده که تحقق تقابل سلبی ایجابی در ذهن. حکم دوم این بوده هیچ موضوعی بهتر این است بگوییم به حمل شایع صنایی نمیتواند از طرفین نقیض خالی باشد. این حکم دوم. حکم سوم را توضیح میدهم و تطبیقش با دوستان ارجمند که خودشونم مراجعه به منطق بکنن، و اون این است که در تقابل سلب ایجابی متحقق در قضایا که از اون تعبیر به تناقض می کنن، در تناقض 8 وحدت، 6 دون وحدت موضوع و محمول و مکان تا آخر، و 1 وحدت هم افزوده کردند بر وحدات 8 گانه، و اون وحدت حمل است. زیرا در غذایای طبیعیه ایشون مرحوم آخون وحدت حمل توی غذایای طبیعیه میبرد، میفرماید میشود اگر وحدت حمل نباشد تقابل سلب ایجابی در قضیه تناقض نداشته باشه و هر دو صدق کنه، صحیح باشد. مثلا شما می فرمایید الانسان نوعون، قضیتون طبیعیتون، یعنی حکم نوعیت روی طبیعت انسان رفته، طبیعت الانسان نوعون، طبیعی الانسان نوعون، طبیعی الانسان کلیون. این طبیعی الانسان نوعون، نوعیت آمده روی طبیعی انسان به حمل شایع صنایی، یعنی طبیعی انسان یک مصداق از برای مفهوم نوعونه، طبیعی بقر یک مصداق از برای مفهوم نوعونه به حمل اولیه ذاتی الانسان نوعون صحیح الانسان لیس به نوعین تکرار کنم به حمل شایع صنائی حمل اولیه ذاتی نه الانسان نوعون به حمل شایع صنائی یعنی طبیعی انسان یکی از منطبقون علیه و مصداق نوعونه به حمل شایع صنائی الانسان لیس به نوعین به حمل اولیه ذاتی هر دو صادقه الانسان نوعون صادق الانسان لیس به نوع صادق چرا صادقه؟ برای اینکه وحدت حمل ملحوظ نشده و تناقض محقق نمی شود در اون اولی الانسان نوعون گفتیم صادقه به حمل شایع صنائی بوده الانسان لیس به نوع به حمل اولی ذاتی دروغ در میاد یعنی به حمل اولی ذاتی معذرت میخوام صادقون انسان یعنی مفهوم انسان غیر مفهوم نوعونه این هم صادقون به اون حملی که شما در ایجاب آوردید در سلب که نقیز اونه در سلبم باید مراعات همون حمل را بکنید اگر نکردید تقابل محقق نمی شود ال جزئیه به حمل شایع صنائی بر خود تطبیق نمی کند ال جزئیه جزئیون به حمل شایع صنائی حمل متعارف تطبیق نمی کند دروغ است کذب است ال جزئیه مصداق جزئی نیست مفهوم جزئی نمیتونی بگی الجزئیه این مصداقون برای نفس خودش این درست نیست روشن است برای اینکه مفهوم جزئی بر زید بر امر بر خالد بر ولید بر همه اینها قابل انطباقه پس الجزئیه میتوانیم بگیم الجزئیه لیس به جزئیین به حمل شایع صنائی بلکه الجزئیه به حمل شایع صنائی کلیون الجزئیه کلیون برای اینکه جزئی منطبق بر کثیرین می شود بنابراین میتونیم اینطوری بگیم الجزئیه لیس به جزئیین به حمل شایع صنائیین صادقون الجزئیه کلیون به حمل شایع صنائی ملاحظه فرمودی اگر بخواهد مقابله یعنی تقابل صدق کند الجزئیه جزئیون به حمل شایع صنائی الجزئیه لیس به جزئیین به حمل شایع صنائی توش تقابل واقع میشه تناقض واقع میشه بنابراین وحدت حمل باید در تناقض تقابل تناقض مراعات بشه چند سطر من میخونم بقیه آقایون مطالعه و اگر میخواهند باب تناقض را دقیقا ببینن مراجعه به منطق کنن و من احکام حاضر تقابل ایزن یعنی تقابل سلب و ایجابی ان تحققه فی القضایا که از اون تعبیر و تناقض میشه مشروطون به سمان وحدات وحدت های هشتگانه مشهور وحدت موضوع و محمول و مکان و فلان مع زیادت وحدت هی وحدت الحمل فی القضایا طبیعیه قضایای طبیعیه الا ما ببالکم یعنی طبیعی موضوع و حکم واقع بشود نه افراد الانسان و نوعون طبیعی انسان موضوع واقع شده از برای نوعیت نه افراد انسان فرد انسان که نوع نیست الانسان و کلیون طبیعی انسان موضوع حکم به کلیت واقع شده، نه فرد انسان. فرد انسان که کلیت ندارد. لأن بعض المفهومات قد یکذب على نفسه بالحمل المتعارف، یعنی به حمل شایع صناعی بعضی از مفهوم ها بر خودشون صدق نمی کند. ملاحظه کن الجزئی و جزئیون به حمل شایع صناعی دروغ است، الجزئی و کلیون به حمل شایع صناعی، الجزئی و جزئیون به حمل شایع صناعی دروغ، نقیزش بر اون صدق می کند. الجزئیو لیس به جزئیین به حمل شایع صناعی نقیض صادقه. من هو قد یصدق على نفسی کسایر المفهومات، ولی الجزئیو جزئیون به حمل اولیه ذاتی این درست است. این دوستان ارجمند میبایستی تا اول تقابل تزایف که میاد دو سطر مونده به پای صفحه اینه بخواهن استقصا کنن، لابد و ناچار میبایستی به منطق مراجعه کنن و جاش منطق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.